قبول نکرده بیمارستان بعدی، حالا رسیدن به شما این آژیت هست، استرس داره، چه خود مریض چه همراهیش، به هر حال ممکنه داد و بیداد بکنه، فوش بده، ناسزا بگه دیگه. حالا این نحوه برخورد پرستاره که با اون چجوری برخورد کنه، آرومش کنه. من خودم مثلا سعی میکنم وقتی که یه همچین مواقعی هست به طور محترمانه با بیمار برخورد کنم، حق و همیشه به جانب بیمار بدم، آرومش کنم یه جورایی، بعد ببینم مشکلش چیه، سعی کنم تا اونجا که امکان داره درکش کنم، مشکلش رو رفع کنم. با تمام این سختی ها اما با همون بچگیم آرزو داشتم که پرستار بشم و الانم پشیمون نیستم از اینکه پرستارم و خیلی هم خوشحالم. احتمالا میتونستم رشته بهتری رو انتخاب کنم که پولسازترم باشه، ولی نه، بازم اگر مجددن بخوام به دنیا بیام و از من سوال کنن چه رشته میخوای بری در آینده زندگیت، میگم تنها و تنها پرستاری.
من هم یک پرستارم، 20 سالی که توی شغل پرستاری هستم، شغلی که همه میدونیم چقدر سخته و زیان‌آور. مخصوصا سخت بودن شغلمون تو این روزای کرونایی به همه جهانیان ثابت شد. پرستاری عشق میخواد، پرستاری دل میخواد، هر کسی نمیتونه پرستاری کنه. تو این روزای سخت کرونایی کار پرستاری چند برابر سخت‌تر شده. چرا؟ چون هم در خطر هستیم، هم تحمل لباس‌های حفاظت فردی واقعاً سخته و روز به روز سخت‌تر هم میشه، هوا گرم‌تر میشه، واقعاً نمیشه تحمل کرد، ولی خب مجبوریم. تو این روزای سخت ما انتظار داشتیم از وزارت بهداشت، انتظار داشتیم از اون بالادستی‌ها که حداقل پاداش چندین برابر بهمون بدن، حقوقمون رو افزایش بدن. فعلا تا این لحظه چیزی ندیدیم، پاداش خیلی کمی دادن تو روزای اسفند، اوایل فروردین پاداش خیلی کمی بهمون دادن. شیفتای کاریمون حالا یک کم کمتر شده، حالا من توی تبریز که هستم اینطوریه، ولی خب توی بعضی شهرامون با بعضی همکارامون صحبت کردم، حالا واقعا قدردانشون نبودن، وسایل حفاظت فردی بهشون ندادن و خیلی روزای سختی رو میگذرونن. واقعا دیگه نمیدونم چی بگم، دست همه همکارامو میبوسم، خیلی روزای سختیه، امیدوارم که هر چه زودتر این روزا تموم بشه و به روال عادی زندگیمون برگردیم. تو این روزای سخت چند تا چیز من فهمیدم. حالا این روزای کرونا هیچ کس حاضر نبود، حتی فرزند بیمارامون، فرزنداشون، عزیزاشون حاضر به مراقبت از مادرشون، پدرشون نبودن، ولی پرستارای ما با دل و جان مراقبت کردن و وظیفه‌مون هم رو انجام دادیم. ولی خب زنگ زدیم که بیاید مریضتون رو ببرید مرخصا، هیچ کس حاضر نشده ببره، ولی خب ما با دل و جان مراقبت کردیم و از این به بعد هم مراقبت خواهیم کرد.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
و اما با گذشت 4 ماه از سرنگونی هواپیمای اوکراینی در تهران، هیچ پیشرفتی در تحقیقات این سانحه حاصل نشده است. خانواده های قربانیان به دلیل عدم همکاری حکومت ایران برای انجام تحقیقات از شرکت های هواپیمایی اروپایی خواستند از استفاده از کریدور هوایی ایران خودداری کنند. جزئیات بیشتر را از آنها رایسکویا بشنویم.
اوکراین همچنان مشغول مذاکره با ایران است، اما این مذاکرات به نتیجه ملموس نرسیده. چهارشنبه یوگنی یینین، معاون وزیر خارجه اوکراین، به رادیو فردا گفت تهران همواره تاکید کرده که آماده همکاری است، اما وعده مسئولین ایرانی جامعه عمل نپوشیده. این مسئول پرونده پرواز 752 در وزارت خارجه اوکراین با اشاره به تماس تلفنی دو هفته پیش وزیران خارجه اوکراین و ایران تشریح کرد. محمد جواد ظریف گفته بود ایران مصرانه به دنبال به نتیجه رساندن تحقیقات سانحه پرواز 752 است. اما به گفته این دیپلمات اوکراینی، به رغم پافشاری اوکراین و کانادا بر آغاز هرچه سریعتر بازخوانی جعبه سیاه و تعهدات ایران در ایکائو، سازمان بین المللی هوانوردی، تهران به بهانه های مختلف از تحویل جعبه سیاه به کارشناسان بین المللی سر باز میزند. دفتر دادستانی کل اوکراین نیز به سوال رادیو فردا در ایمیل نوشت که استلام های متعدد در رابطه با تحقیقات پرواز 752 به دفاتر مرتبط در ایران ارسال شده، اما تمام این نامه ها بی پاسخ مانده. چند روز پیش خطوط هوایی بین المللی اوکراین صاحب هواپیمای سرنگون شده در تهران مستند پیرامون پرواز 752 به نمایش گذاشت که در آن مسئولین این شرکت همواره گله‌مندند از روز اول تلاش‌های ایران بر این متمرکز بود که مانع روند تحقیقات شود. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 8 ژانویه 18 دی ماه هواپیمای اوکراینی را با شلیک دو موشک مجاورتی پدافند هوایی سرنگون کرد و باعث جان باختن 176 سرنشین آن شد. عدم پیشرفت در تحقیقات این سانحه با انتقادهای گسترده روبرو شده. در تازه ترین اقدام، انجمن خانواده های قربانیان پرواز 752 در عریضه اینترنتی که تاکنون بیش از 20,000 نفر آن را امضا کرده اند، از کشورهای اروپایی، فعالین صنعت هوانوردی و شرکت های خطوط هوایی بین المللی از جمله شرکت آلمانی لوفت‌هانزا خواسته پیش از پایان تحقیقات منصفانه درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی از پرواز بر فراز آسمان ایران خودداری کنند. چند روز پیش سازمان دیدبان حقوق بشر نیز مقامات جمهوری اسلامی را متهم کرد که از پذیرش مسئولیت فرار میکنند و به جای علنی کردن جزئیات و افراد مسئول سانحه پرواز 752 معترضان به سرنگونی این هواپیما را محکوم کردند. همزمان با انتقاد از دولت ایران به دلیل عدم پیشرفت در تحقیقات این سانحه، فشار بر دولت اوکراین نیز افزایش یافته. سه‌شنبه ایرینا فریز نماینده پارلمان اوکراین به نمایندگی از یک حزب مخالف دولت رئیس جمهور اوکراین را متهم کرد که اجازه داده سانحه پرواز 752 به حاشیه رانده شود و طی 4 ماه نتوانسته مذاکره با ایران درباره تحویل جعبه سیاه و پرداخت غرامت را به نتیجه برساند. او تأکید کرد نتوانی به وادار کردن ایران به پذیرش مسئولیت سابقه خطرناکی در حقوق بین المللی به وجود می آورد و باید از این تحول جلوگیری شود. این قانونگذار اوکراینی دولت اوکراین را فرا خوانده. در صورت سرپیچی ایران از همکاری در رابطه با پرواز 752 روابط دیپلماتیک با این کشور را قطع کند. آن رایسکه، رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستو زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، تلگرام.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
و اما پس از گذشت 2 سال محاکمه دوباره یک بازرگان ایرانی که پیش از این چند دستگاه ماشین چاپ برای تولید اسکناس‌های تقلبی به ایران فرستاده بود، از روز چهارشنبه این هفته در دادگاهی در شهر فرانکفورت آلمان آغاز شد. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
محاکمه این بازرگان ایرانی آلمانی اول بار 2 سال و 4 ماه پیش در دادگاهی در شهر فرانکفورت آغاز شد. او در آن موقع 41 سال داشت و اتهامش صدور غیرقانونی مواد خام و ماشین‌های عظیم چاپ برای تولید اسکناس‌های تقلبی بود. دادستان کل آلمان این شخص را که نام و نشانی از او در دست نیست متهم کرده بود که قوانین و مقررات صدور کالا از آلمان به خارج را زیر پا گذاشته. خبرگزاری آلمان در آن موقع گزارش داد دستگاه‌های چاپ ارسالی به ایران مورد استفاده سازمانی که از آن به عنوان تندروی اسلامی یاد شده قرار گرفته بود. در محاکمه اول رئیس دادگاه فرانکفورت نوشته‌های فراوانی را که پیش از بازداشت این بازرگان ایرانی از طریق اینترنت میان او و طرف‌های تجاریش در ایران رد و بدل شده بود ارائه کرد. این دادگاه سرانجام پس از پشت سر گذاشتن 12 نشست این بازرگان ایرانی را به 7 سال زندان محکوم کرد. حال خبرگزاری آلمان این فرد را که حتی نام کوچک او نیز اعلام نشده خبر داد که محاکمه دومش از 4 شنبه این هفته آغاز شده. اتهامش باز همان صدور غیرقانونی ماشین‌های چاپ اسکناس به ایران ذکر شده. به نوشته این خبرگزاری، ارزش محموله‌ای که به محافلی از شبه نظامیان ایران تحویل شده سر به میلیون‌ها یورو می‌زند. خبرگزاری آلمان به چگونگی محاکمه دوم این شخص که بار